سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 106 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. چند قسمت اخیر دنتکست در مورد اباتمنت ها صحبت کردیم، انواعشون و اینکه الان داریم به شکل اختصاصی تر راجع به اباتمنت های تای بیس صحبت میکنیم. جالبه که بدونید سیستم ICX که یک سیستم آلمانیه انواع مختلف اباتمنت ها رو داره، تای بیس داره، مولتی یونیت اباتمنت که میتونید بر مبنای اون کاربردی که میخواید یکیش رو انتخاب کنید و استفاده بکنید. شرکت تجهیز طب اثر نمایندگی این ایمپلنت آلمانی رو توی ایران بر عهده داره. حدود 10 ساله که این برند خوب رو وارد بازار ایران کرده و ساپورت میکنه. خیلی مهمه که شما بدونید اون ایمپلنت و برندی که برای بیمارتون کار میکنید یک ساپورت مطمئن داره، تأمین قطعات مطمئن داره. این شرکت این مسئولیت رو بر عهده داره و 10 ساله که به خوبی انجام داده و این برند رو ساپورت میکنه. همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثر و ایمپلنت آلمانی ICX.
هیچ کی از رفتن من قصه نخورد، هیچ کی با موندن من شاد نشد. وقتی رفتم کسی قلبش نگرفت، بغض هیچ آدمی فریاد نشد. وقتی رفتم کسی قصه‌اش نگرفت، وقتی رفتم کسی بدرقم نکرد. دل من میخواست تلافی بکنه، پس چشه هیچ کسی عاشقم نکرد. پس چشه هیچ کسی عاشقم نکرد. وقتی رفتم نه که بارون نگرفت، هوا صاف و خیلی آفتابی بود. اگه شب میرفتم و خورشید نبود، آسمون خوب میدونم مهتابی بود. دم رفتن کسی گفت سفر بخیر، که واسه
گروه راینو رو بیشتر با فعالیت در زمینه اسکنر میشناسیم، اما باید بدونید که این گروه بیش از 5 ساله که در همه زمینه‌های دندان پزشکی دیجیتال فعاله. این شرکت علاوه بر فروش محصولات و تجهیزات در زمینه دندان پزشکی دیجیتال، در زمینه آموزش دیجیتال هم فعالیت داره و دوره‌های متعددی مثلا در زمینه کتکم، پرینتر 3D و اگزوکد برگزار کرده. خلاصه هر مشکلی که در زمینه دندان پزشکی دیجیتال داشته باشید، گروه راینو براش یه راه حل داره.
چهره هیچ کسی پژمرده نبود، گلا اما همه پژمرده بودن. کسایی که واسه شون مهم بودم، همه شاید یه جوری مرده بودم. وقتی رفتم کسی قصه‌اش نگرفت.
خب راجع به ویژگی های مختلف تایبیس با هم دیگه صحبت کردیم، رسیدیم سر میسفیت و تورکلاس. یکی از مهمترین ویژگی هایی که یک رستوریشن ایمپلنتی باید داشته باشه اینه که پسیولی فیت باشه، اکتیو نباشه. اگر ما میسفیت داشته باشیم که توی پادکست های قبلی راجع به میسفیت صحبت کردم که چیه، این میسفید باعث میشه که رستوریشن ما پسیو نباشه و یک استرس باقی مونده توی این رستوریشن و ایمپلنت بمونه و مشکلات بیولوژیک و مکانیکال ایجاد بکنه. حالا چه مشکلاتی؟ مثلا میتونه باعث بشه که ما تورکلاس داشته باشیم. وقتی که اباتمنت اونو با یک تورکی سفت میکنیم، کم کم به مرور این تورک رو از دست بدیم، اسکرو لوزنینگ و شکستن اباتمنت اسکرو داشته باشیم. دو تا مورد دیگه گفته که این پسیولی فیت باعث میشه که ما ازشون دور بشیم، یا اگر اکتیو باشه به اصطلاح رستوریشنمون و استرس باقی مونده داشته باشیم منجر به اونها میشه. یکی اینه که باعث بون لاس در اطراف گردن ایمپلنت میشه، مارجینال بون لاس، و یکی همین که در کیس های ادوانس اوسو اینتگریشنمون از دست میدیم. این دوتا محل بحث، قبلا توی پادکست های دیگه ای راجبشون صحبت کردم، اینا رو کاری ندارم، ولی در هر صورت ما با رستوریشنمون باید پسیو باشه. اگر پسیو نباشه یک استرس باقی مونده برامون میمونه توی این مجموعه، و این استرس باقی مونده بدونید میتونه مشکلات پروتزی ایجاد بکنه، میتونه باعث تورکلاس بشه، باعث اسکرو لوزنینگ و شکستن پیچ اباتمنت. برای اونایی که ممکنه کمتر حالا آشنا باشن بدونن که اکتیو و پسیو بودن رستوریشن اینجوریه. مثلا شما یه بریجی داری بین دوتا ایمپلنت، اینو که میخوای بذاری یه موقع راحت میره و قشنگ مارجین اوکی و همه چی اوکیه، یه موقع هم هستش که این بریج رو که میذاری باید با فشار بذاری و فشار بده که این بره سر جاش. اینجا این اکتیو داره میشینه و یک استرس باقی مونده ایجاد میکنه. این استرس باقی مونده هم که گفتم چه مشکلاتی داره. تازه علاوه بر اونها شما وقتی اکتیو میشینی، حتی اگر به پیچ و تورکلاس و اینها هم نرسه، میتونه باعث پریدگی سرامیک بشه، میتونه پریدگی سرامیک مثلا توی مارجین، یا اگر رستوریشن تمام سرامیک ممکنه باعث کنده شدن و جدا شدن رستوریشن توی ناحیه مارجین بشه. خلاصه این استرس باقی مونده مضره، ما این استرس رو نمیخوایم. حالا این میسفیت که راجبش صحبت کردم، میزان قابل قبولش از لحاظ کلینیکی چقدره؟ 150 میکرومتر. میگن گپ در حد 150 میکرومتر از لحاظ کلینیکی قابل قبوله. تلاش‌های مختلفی انجام شده تا بیان رستوریشن‌های مختلف رو بررسی بکنن و تایبیس رو هم بیان چک بکنن ببینن میسفیت چقدره و اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنن. مثلا یک مطالعه‌ای رو مثال زده که اومده مدل‌های مختلف رستوریشن‌های اسکرو ریتین و سمنت ریتین رو ساخته. مثلا سه مدل رستوریشن اسکرو ریتین مختلف که اباتمنت و کران به شکل وان پیس ساخته شدن و میل شدن. بعد اباتمنت تایتانیوم بیس بوده، کران هم میل شده و سمنت شده، و خلاصه همه اینها رو انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که رستوریشن هایی که روی تایتانیوم بیس و کاستم اباتمنت ساخته میشن به شکل معنیداری میسفیتشون نسبت به اون رستوریشن هایی که به شکل دیجیتالی میل شدن، که گفتم مثلا کران و اباتمنت به شکل وان پیس میل شدن، نسبت به اینها میسفیتشون پایین تره به شکل معنیدار. توی این مطالعه که الان مثال زدم 6 مدل مختلف رستوریشن رو با هم دیگه مقایسه کردن و به نتیجه که گفتم رسیدن. یه مطالعه دیگه است که اینجا اومده 3 مدل رستوریشن فولی دیجیتال، تایتانیوم بیس و باز کاستم اباتمنت رو با هم دیگه مقایسه کرده، میسفیتشون رو به دست آورده و در نهایت به این نتیجه باز رسیده که تایتانیوم بیس و کاستم اباتمنت ها اینترنال فیت بهتری از اباتمنت های فولی دیجیتال میل داشتن. یه مطالعه دیگر رو مثال زده که اومده میسفیت رستوریشن های تک واحدی اسکرو ریتین رو مورد بررسی قرار داده. روش های ساخت این رستوریشن ها متفاوت بوده، روش هاش میلینگ بوده، تایتانیوم بیس بوده، کستینگ، اوورکستینگ و لیزر سینترینگ. حالا نمیخواد اینا رو تک تک بدونیم به خاطر اینکه حالا توضیح اینا چیه خارج از حوصله این پادکست، اما خب روش‌های مختلف رو اومده بررسی کرده با هم، که یکی از این روش‌ها هم تایتانیوم بیس بوده. به این نتیجه رسیده که مارجینال فیت تایتانیوم بیس ها به شکل معنیداری نسبت به روش های کستینگ و لیزر سینترینگ بهتره، اما فیتنسشون کمتر از پروسه و متد میلینگ هستش، یعنی از کستینگ ها بهتره ولی از میلینگ فیتش کمتره. اما گفته بودم میزان قابل قبول میسفیت از لحاظ کلینیکالی چقدره؟ گفتم 150 میکرومتره. تمام این روشایی که توی این مطالعه با هم دیگه مقایسه شدن که بعضیاشون گفتیم بیشتر میسفیتشون، بعضیا کمتر، این نکته رو داشتن که همشون از لحاظ کلینیکالی میسفیتشون قابل قبول و زیر 150 میکرومتر بوده. اما در مورد تورکلاس، ما اولش که میخواییم اباتمنت رو ببندیم خب یه تورکی میدیم و بعد این تورک ممکنه که به مرور از دست بره و کاهش پیدا بکنه. این مهمه که اون تورک تا حد امکان حفظ بشه و ما تورکلاسمون کمتر باشه. اومدن این ویژگی رو بررسی کردن بین تای بیس و رستوریشن های دیگه، ببینن که کدوم حالت هستش که باعث میشه کمتر اون تورکمون از دست بره. مثلا یه مطالعه مثال زده که اومده رستوریشن زیرکنیایی رو روی تایبیس سمان کرده و اینو مقایسه کرده با حالتی که رستوریشن زیرکنیایی سمان نمیشه، حالا با یه ویژگیای چفت میشه روی این تایبیس، یعنی بینشون دیگه سمان وجود نداره، یه ناچی وجود داره و یه هگزاگونی که اینا با هم دیگه چفت میشن و بعد به این نتیجه رسیدن که تورکلاس تجمع استرس و میسفیتمون وقتی که ما از رستوریشن های سمان شونده استفاده میکنیم به شکل معنیداری نسبت به اون حالت دوم کاهش پیدا میکنه. پس اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، توی حالتی که ما از سمان استفاده میکنیم میسفیت و تورکلاسمون نسبت به حالتی که سمان استفاده نمیشه کمتره. یا توی مطالعه دیگه اومدن خب تایتانیوم بیس رو به عنوان اون اباتمنت در نظر گرفتن و بعد سوپر استراکچر رو از جنس های مختلف، حالا از چه جنس هایی؟ از جنس زیرکونیا، لیتیوم دی سیلیکات، پولی اتر، اتر کتون، و به این نتیجه رسیدن که اینکه سوپر استراکچرمون از چه جنسی باشه اثر معنیداری روی تورکلاس نداره. اگر بخوام همه حرفامو خلاصه بکنم، حرفایی که راجع به میسفیت و تورکلاس زدم، بعد بگم که رستوریشن هایی که روی اباتمنت های تایبیس ساخته میشن از لحاظ فیت مارجینال و اینترنال قابل مقایسه با بقیه رستوریشن ها هستن، یعنی که اینجوری نیست که فکر کنیم اینا بدترن یا مشکلی دارن، نه، در همون حدودن. و یه نکته دیگه این که رستوریشن هایی که سمنت ریتین هستن و با تایبیس ساخته میشن نسبت به رستوریشن های اسکرو ریتین استرس کمتری تولید میکنن و میتونن فیت بهتری داشته باشن. توی سکشن بعدی راجع به کلینیکال پرفورمنس تایبیس ها صحبت کرده. یکی از کامپلیکیشن های بیولوژیکی که برای ایمپلنت ها ایجاد میشه اون مارجینال بون لاس در اطراف فیکسچر هاست. یکی از علت های اصلیش همون سمان اضافهیه که بعد از سمان کردن کران روی اباتمنت در اطراف این فیکسچرمون، در اطراف روکشمون تو ناحیه مارجین ها باقی میمونه و این میتونه باعث ایجاد واکنش و مارجینال بون لاس بشه. یکی از حسن های تایبیس ها اینه که خب ما میتونیم این عمل سمنتیشن رو خارج دهان انجام بدیم، اون سمان اضافه رو حذف بکنیم، برای همین جلوی این کامپلیکیشن بیولوژیکال گرفته میشه. یه مسئله دیگه هم اینه که همون جوری که قبلا گفتم، وقتی که ما تایبیس استفاده میکنیم اون مجموعه رستوریشنمون و تایبیس میتونه نیروهای اوکلوزال و بندینگ خیلی بالاتری رو تحمل بکنه و این مسئله باعث میشه که کاربرد اونها توی مسائل کلینیکی بهتر و راحت‌تر باشه و ما با اطمینان بهتر و بیشتری بتونیم اینا رو انتخاب کنیم و ازشون استفاده بکنیم. مطالعات مختلفی روی تایبیس ها انجام شده، اومدن بررسی کردن تا کامپلیکیشن ها و پرفورمنس کلینیکالی اینها رو مشخص بکنن، بیان کامپلیکیشن های بیولوژیک و تکنیکال رو بررسی بکنن، پاسخ بافت نرم اطراف ایمپلنت رو به اینها بررسی بکنن، سوروایوال و فیلرشون رو مشخص بکنن. یه مطالعه آینده نگر کلینیکال ترایال مثال زده که اومده 50 تا روکش مونولیتیک لیتیوم دی سیلیکات رو گذاشته روی تایتانیوم بیس، سمان کردن هم خارج دهانی بوده و اینها رو پیگیری کرده. اکثر اینها هم رستورشن های مربوط به ناحیه پرمولر و مولر بودن و بعد از 2 سال دیده که سوروایوال ریت اینها 100% و هیچ گونه کامپلیکیشن تکنیکال و بیولوژیکال ثبت نکردن. یا توی مطالعه گذشته نگر اومدن روی سری نمونه کار کردن که توی این نمونه ها اباسمنت زیرکونیایی با اینسرت تایتانیومی استفاده شده، همونی که قبلا هم به جوش صحبت کردم، یه اباسمنت زیرکونیایی با همون تای بیس. رستوریشن هایی هم که بوده رستوریشن هایی متعدد بوده، کران بوده، کران های اسپلینت شده بوده و موارد اینچنینی. بعد از 6 سال و نیم اینا رو فال آب کردن و اومدن چیکار کردن، بررسی کردن، دیدن که فقط 7 تا اباتمنت زیرکونیایی فیل شده که اکثرشون هم توی ناحیه مولر بوده و اینجوری پیشنهاد کردن که اگر میخوای اباتمنت زیرکونیایی استفاده بکنی که به اون اینسرت های تایتانیومی باند شده باشن، بهتره که تو ناحیه قدام و پرمولر باشه. یه مطالعه کلینیکال ریپورت دیگر رو مثال زده که 1 سال طول دوره مطالعه بوده و اومده روی 24 تا نمونه یه رستوریشن زیرکونیایی ونیر شده که روی تای بیس سمان شده بودن مطالعه انجام داده. اثر اینها روی لول استخوان کریستال این سیگنیفیکانت بوده، ولی عمق پاکت و بلیدینگ هنگام پروب کردن به شکل معنیداری تغییر کرده. میزان سوروایوال ریتمون 95.8% بوده. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از ایمپلنت ها از دست رفته و 4 تا مشکل تکنیکال هم توی نمونه ها بوده که اینها شامل چیپینگ سرامیک بوده و اسکرو لوزنینگ. پس ساکسس ریتمون 83% بوده. میخوام اینو بدونید که حالا ساکسس ریت با سوروایوال ریت فرق داره. یه ایمپلنت از دست رفته میگه سوروایوال ریتمون انقده، ولی خب اونایی که باقی موندن هم همه سالم نبودن، که بعضیشون هم دچار مشکل شدن، چیپینگ و اسکرو لوزنینگ و اینا، میگه ساکسس ریتمون 83%. توی مطالعه آینده نگر دیگه اومده 2 دسته کراون ایمپلنت ساپورت ساخته. یه سریاشون رو روی تایتانیوم بیس اباتمنت کار کرده، یه سریاشون هم روی اباتمنت های سمنت ریتین. اینها رو بررسی کرده و بعد به این نتیجه رسیده که از لحاظ بلیدینگ هنگام پروبینگ، عمق پاکت و لول مزیال و دیستال استخوان کریستال بعد از 6 ماه و 1 سال اینها با هم دیگه تفاوت معنیداری ندارن. هر دو تا روش از لحاظ کلینیکی با هم دیگه قابل مقایسن و هیچ کدومشون اثر منفی نسبت به اون یکی اثر منفی بیشتر روی بافتای اطراف ایمپلنت، بافتای نرم و پارامترهای بافت سخت ندارن. یه مطالعه دیگر رو مثال زده که جزئیاتش رو نمیگم، فقط بدونید که همه نمونه های تای بیس بوده. چیزی که توی گروه های مختلف با هم دیگه فرق داشته زخامت مخاط روی فیکسچر بوده. چی رو بررسی کرده؟ میزان مارجینال بون لاس رو بعد از 1 سال و به این نتیجه رسیده اون گروهی که زخامت بافت مخاطیش روی فیکسچر 3 میلیمتر بوده، میزان مارجینال بون لاسش کمتر بوده نسبت به اون گروهی که زخامت مخاط 2 میلیمتر و 2.5 میلیمتر بوده. یعنی اینکه زخامت مخاط روی فیکسچر به شکل معنیداری روی لول استخوانی مارجینال موثره. توی مطالعه دیگه اومده اثر جنس اون اباسمنت رو روی فاکتورهای التهابی و سلولهای التهابی اطراف اباسمنت و کران بررسی کرده و حالا نتیجهش رو فقط میگم که به این نتیجه رسیده که اون اباتمنت هایی که از جنس آلیاژ طلا هستن به شکل معنیداری ارتشاء سلول های آماسی مثل ماکروفاژ، تی سل و بی سل رو افزایش میدن. در مقابلش بقیه اباتمنت ها که از جنس تایتانیوم بودن، زیرکونیا و تای بیس هم جز اونها بود، تغییرات معنیداری از لحاظ تعداد سلول های آماسی و التهابی در اطراف ایمپلنت نداشتن، تغییرات معنیدار نبوده. اگر بخوایم خلاصش بکنیم، همه این مطالعات نشون میده که تای بیس ها میتونن به شکل کلینیکی و موفقیت آمیز مورد استفاده قرار بگیرن. حالا به خاطر اینکه خود مبحث تای بیس مبحثی نیستش که خیلی قدیمی باشه، نیاز به مطالعات بیشتریه، ولی در هر صورت با توجه به مطالعاتی که الان هست و بررسی شده، تای بیس ها قابلیت استفاده کلینیکی مقبولی دارن. خب این دندکست اینجا به اتمام میرسه و مبحث تای بیس هم همینجا بسته میشه و مفصل در موردش توی 3 پادکست صحبت کردیم. این دندکست مربوط به 10 روز قبل از عید سال 1402 هست، یعنی آخرین دندکست سال 1401. امیدوارم که سال خوبی براتون بوده باشه و سال آینده هم سال پربارتر و پربرکتتری باشه. حالا اگر حرفای منو طعنه آمیز در نظر نگیرین، چون واقعا سال بعدی بود، سال 401، ولی خب امیدوارم سال 402 سال خوبی باشه. عیدتون پیشا پیش مبارک باشه.